أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دومین شرطی که برای عوضین ذکر کردن تلقیت بود. گرچه این بحث ثمره علمی داشت ولی ثمره عملی روشنی ارائه نکردن. در بحث تلقیت که مرحوم محقق در شرایع فرمود و علامه در قواعد و بزرگان نظیر جان مقاس تأیید کردن، مرحوم نراقوی تأیید کردن، الحمدلله مرحوم شهید ثانی در مسالک بدون نقد گذراندن، متأخرین برخی ها نقد کردن، برخی ها پذیرفتن. مرحوم آخون پذیرفت، مرحوم های نائینی با اون دو تقریری که از دو شاگرد بزرگوار او رسیده، مرحوم آقای روانی پذیرفت، مرحوم آقای شمدسین اصفهانی رضوان الله تعالی علیه نپذیرفتن و نقدی داشتن، پذیرفتن و نقدی نداشتن. نقدی که قبلا از مرحوم آقای شمدسین اصفهانی نقل می شد راجع به اون تعبیر بود. مرحوم شیخ در تعبیرشون یه خلطی بود بین تلقیت عوض و مطلق الانان بودن متعامل. اونجا مرحوم شمدسین اصفهانی رضوان الله تحلیل کرد، بعدش هم دیگران از شاگردانشون تحلیل کردن. مرحوم شیخ در تبیین معنای تلقیت فرمودن معنای این که این عین تلقه است، یعنی مالک و اون متعامل سلطه مطلقه دارد، دستش باز است، مطلق الانان است. در تبیین معنای تلقیت عوض، مطلق الانان بودن متعامل مطرح شد. مرحوم شمتن رو این قسمت فرمایش مرحوم شیخ نقدی داشتن و این است که خیر، گاهی تلقیت مال عوض است، گاهی تلقیت مال متعامل، مال عاقد. هر کدام از اینها بالاصاله ثابت می‌شود، به تبع دیگری رو هم ثابت می‌کند، ولی در تبیین علمی مرزها باید جدا باشد. اگر ما گفتیم این عین آزاده است، این تلقیت وصف عین است، این عین نه متعلق وقف است، نه متعلق حق الرهانه، نه ام ولد، من سایر حقوق مانعه، پس این عین آزاد است. چون این عین آزاد است، فروشنده هم مطلق الانان، دستش بازه. ولی اگر این عین وقف بود یا عین مرهون بود یا حق جنایی بهش تعلق گرفت، این عین بسته است. چون این عین بسته است، فروشنده هم دستش باز نیست. این تلقیتی که مرحوم محقق در شرایع علامه در قواعد ذکر کردن صفت عین است، عوض است. و اگر شما در تفسیر این تلقیت گفتید متعامل مطلق الانان است، این وصف بالا متعلق موصوفه. این مطلق الانان بودن برای عین، برای فروشنده یا خریدار، به برکت تلق بودن عوض است. نه، در متعامل، در عاقد، این دو مطلب مطرح است که گاهی باز گاهی بسته. اگر مهجور بود برای صغر یا سفه یا تفلیس و مانند اون، بسته است. اگر مهجور نبود بازه. یک تلقیت و مهجوریت در متعامل است، یک تلقیت و بند بودن در عوض است. شما در تفسیر تلق بودن عین نباید مطلق الانان بودن مالک و متصرف را طرح کنید. این نقدی بود که مرحوم شمس الدین رضوان الله علیه تو فرمایشات مرحوم شیخ داشتن. و من اصل مطلب برهم شیخ رو پذیرفته بودن که تلقیت یه عنوان انتزاعی است، به چیز اساس شرط اساسی نیست و باید درباره تک تک از این موانع بحث کرد. منتها همونطوری که بر مرحوم صاحب جواهر اشکال بود، بر مرحوم شیخ اشکال بود، بر مرحوم شامسن رضوی الله علیه اشکال وارد است و راه صحیح را هم مرحوم آخوند طی کردند، بر مرحوم آقای ناینی، بعدم شاگردان مرحوم آقای ناینی. این مطلب اول. مطلب دوم است که اونچه که در بحث دیروز ارائه شد که نقدهای سید الاستاد امام رضوان الله علیه بود، متوجه فرمایشات مرحوم شامسن بود. مرحوم شامسن رضوان الله علیه در تبیین این مطلب که منع در وقف احیانا منع شرعی است نه منع مالکی، چون اونا گفتن که این وقف که خرید و فروشش ممنوع است، این من چه معنی است؟ یا من مالکی است یا من شرعی؟ برای خواستن بگن من مالکی است. ایشون فرمود به این که من مالکی نمیتونه باشه، برای این که من مالکی متوقف بر قبول نیست. مالک اگه گفت من راضی نیستم و تصرف در این جایز است، لازم نیست طرف قبول بکند که این لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسه، که ازش تأثیر منع مالکی در میاد، این متوقف بر قبول کسی نیست، که در حالی که وقف متوقف بر قبول است. این فرمایشات تا پایان سخنان مرحوم شامسی رضوان الله بود. بیانات سید الاستاد رضوان الله نقد این فرمایشات بود که خیر، اولا وقف جزء ایقاعات است نه جزء عقود، ما قبول نداریم که متوقف بر قبول باشد، و ثانیاً راه های دیگری داشت که مبسوطاً در بحثی دیروز گذشت. اینم مطلب دوم. سیدن استاد در جمع‌بندی نهایی تعبیرشون این است، پران به این که فتحصل که لا دلیل علی بطلان بیع الوقف غیر الاجماع و ارتکاز المتشرع. این که بیع وقف جایز نیست چون مورد اجماع است، یک. ارتکاز متشرع هم برای این است که وقف یه مال بسته است و همین ارتکاز متشرع کاشف از حکم شرع است. یه وقتی میگیم سیره عقلا بنای عقلا است، این متمم میطلبد، متممش امضای شارع بود باشه. اما اگه گفتیم سیره متشرعه، ارتکاز متشرعه، بنای متشرعه بر این است، این کاشف است از حکم شرعی، دیگه متمم نمیخواد، خودش به تنهایی کشف از حکم شارع بکند. پس اگه بنای عقلا باشد، سیره عقلا باشد، این نیمی از راه است. باید یه مقدمه زیمش بشود که این سیره عقلا در محضر شارع بود، به شارع دید و میتوانست جلوش بگیرد و رد نکرد. چون خیلی از کارهاست که توده مردم میکنن، انسان یا نمیتواند معنی کند یا اگر معنی کرده بی اثر است. صرف این که یک کاری دارن میکنن دلیل بر مشروعیت نیست. سیره عقلا نه متشرع، سیره عقلا، بنای عقلا اگر در مشهد و محضر امام معصوم سلام الله علیه باشد، یک، و امام توانایی منع داشته باشد، نافذ الکلمه باشد، در تقیه نباشد و اون هم بپذیرند و من نکند، دو، این سیره میشه حجت، این بنا میشه حجت. وگرنه صرف این که عقلا این کار میکردن در زمان ائمه میکردن، خب اونها توان این کار نداشتن، در تقیه بودن یا گفته بودن، کسی اثر گوش نمیکرد. چنین بنای عقلای حجت نیست، چنین سیره عقلای حجت نیست. پس فرق اساسی سیر متشرع و سیر عقلا این است که سیر متشرع به ما هم متشرع مستقیما کاشف حکم شرعی است، حجت شرعی است، برای که مؤمنان به ما انهم مؤمنون این عمل رو دارن میکنن دیگه. امام شیعه از صاحب شریعت گرفتن دیگه. سیر خودش دلیل شرعی است، کاشف شرعی است، اما بنای عقلا نه به ما انها متشرع، مردم این کار میکنن، هم از مسلمان و غیر مسلمان این کار میکنن، تا تتمیم نشه به امضای شرع حجت شرعی نیست. وقتی متمم میآید که ما اثبات کرده باشیم این بنا در محضر امام معصوم سلام الله علیه بوده است، یک، و امام سلام الله علیه بعد از اطلاع میتوانست جلو او رو بگیرد و حرف او نافذ بود، دو، و نکرد، سه، معلوم میشه بنا مرضی شارعه است، چهار، میشه حجت. بنابراین او متمم میخواهد، اینجا متمم نمیخواهد. ما سیدن استاد رضوان الله نمیفهمن بنای عقلا، فهمن ارتکاز متشرعه. البته در تبیین اون اصل بحث میفرمان به اینکه این کسانی که متشرعن به یکی از شرایع، بعد اضافه میکنن فهمن بلکه کسانی که منتهل به نهله دینی نیستن اونا هم وقف دارن، منتها حالا در اونجا غربت نیست، قصد غربت نیست، در اینجا قصد غربت است. ایشون نظر شریفشون این است که وقف فک ملک است، این رو تأیید میکنن، تقویت میکنن، این سخن ناسواب است. البته وقف مسجد اینا فک ملک است، اما وقف رغبات مسجد، مثل این که باقی انسان وقف مسجد یا در مغل یا راه میکند، این حبس ملک است نه فک ملک، از سنخ اتقی رغبه نیست. برای اینکه در صورت اختلاف متولیان که در معرض ویرانی است یا حادثه‌ای که پیش آمده، آدم میتونه او رو بفروشه. خب اگه ملک نباشه، فک ملک باشه، چی میفروشه؟ اینا اصاره فرمایشات ایشون بود. بعد وارد مطلعی میشن که مرحوم شیخ مطرح کردن. حالا اون مطلعی که مرحوم شیخ مطرح کردن چیه؟ پس تا کنون ثابت شد که حق با مرحوم محقق است در شرایع علامه است در قواعد جال مقاصد و نراقی و اینها، و در بین متأخرین حق با مرحوم آخوند و مرحوم های ناینی و اینهاست. راهی رو که مرحوم صاحب جواهر رفته، مرحوم شیخ انصاری رفته، مرحوم شامدین اصفهانی رفته، بعضی هم این راه رفتن که تلقیت اساسی ندارد، باید درباره تک تک این موانع بحث کرد، این سخن ناسواب است. یه نقدی هم برای شامسه رضوان الله دارن، میفرمان که همونطور که شما نمیتوانید شرایط گوناگون نماز را به یک شرط برگردانید، مثلا شرط طهارت را، شرط استقبال را، شرط تستر را، اینا را که نمیتوانید به یک شرط برگردانید، که اینجا هم همینطور است. شرط عدم وقفیت، شرط عدم رحمیت، شرط عدم امورت بودن، این شرایط نمیشه به یک جا برگردوند. این فرمایش هم ناسواب است، اونجاشون شرایط جداگانه است. یک، بعضی از اون شرایط عبادی هن، بعضی از اون شرایط غیر عبادی هن. دو، اینا نمیشه که انسان به جامعه برگردون. که تستری شرط عبادی نیست، کسی ریاءن جامعه دربر کند و با نماز بخوند که ریاش به تستر برگرده، نه به صلات. یک، نه به صلات متسترن. دو، اگر ریا به خود تستر من حیث و تستر برگشت، گرچه این شخص بیراه رفته ولی نمازش صحیحه. اما اگر ریا به طهارت برگرده، چون طهارت امر عبادی است، این طهارت حاصل نشده و لا صلات الا به طهور، بگه نماز باطل است. طهارت و تستر که یک امر عبادی است، یک امر غیر عبادی و مانند اینا رو که نمیشه به یک جامعه برگردوند. که اما در این گونه از موارد تلقیت یه وصف وجودی است. تلقه است یعنی هازل عوض، هازل مال یسله للنقل والانتقال بلا عوضن و مع العوضه و اختیار بلا اختیارن او قهرن. اینا صلاحیت یه امر وجودی است. اون حوادث یعنی وقفیت و رهنیت و امثال ذلک اول به این صلاحیت آسیب می رساند، این رو به بند می کشد، اونگاه در مرحله ثالثه فقیه فتوا میدهد که لا یجوز بیع هازل عین. چرا؟ چون تل شما میخواد منتقل کنی، این منتقل نمیشه. چرا منتقل نمیشه؟ برای اینکه وقف است یا رهن، اون در درجه دوم سوم قرار دارد. این راهی که محقق طی کرده، راهی که علامه طی کرده، راه محققانه است. تلقیت یه وصف وجودی است. چرا ما بگیم یه معنای مفهوم منتزع از یه سلسله موانع است؟ خب قبل از این که وارد مسئله وقف بشن که وقف در چه مورد به اشیائز است، این مطلب رو مطرح میکنن که آیا این شیئی که وقف است وقت تا بهش جایز نباشه که نمیشه فروخت، پس در رتبه سابقه باید بهش جایز بشه بعد میشه فروخت دیگر. یعنی یا تلقیت که شرط هست که محقق و علام فرمودن باید احراز بشه، یک، یا مانع برداشته بشه، دو، که این تعبیر دو مبنای مختلف بود، تا بگیم یسه و بیعه و سه. کی می شود گفت این عین این زمین وقفی خرید و فروشش جایز است؟ مادامی که شرط مفقود موجود بشه علام مسلکن، یا مانع موجود معدوم بشه علام مسلکن آخر. در رتبه سابقه اگر مشکل فقدان شرط بود که شرط باید موجود بشه، اگر وجدان مانع بود که مانع بود از بین بره. خب پس این عوض تا تلق نشد علا مسلکن، تا مانع برطرف نشد علا مسلکن آخر، بهش جایز نیست. گفتن یکی از مواردی که مثلا به وقف جایز است، اون جایی که در معرض ویرانی است، در اثر اختلاف متولیان به این وقف نمیرسن، این قنات رو تنقیه نمی کنن، به این باغ نمیرسن، هرس نمی کنن، آبیاری نمی کنن، این باغ داره ویران میشه. خب با اختلاف متولیان و مانند آن جواز بی آمده که بی جایز است. آیا به صرف جواز بی وقفیت از بین می رود؟ یا بل بی نفسهی وقفیت از بین می رود؟ وجهان برخی ها نظیر مرحوم های ایروان رضوان الله مانندان در تلیعه امرشون گرشه در پایان بر راه دیگر ایران میکنن، می فرمان به اینکه این ثمره علمی ممکن داشته باشه اما ثمره عملی ندارد، ولی شاید بتوان ثمره عملی هم بر این ذکر کرد. پس محور بحث این است که وقفیت این زمین به صرف جواز بی از بین میره یا با خود بی از بین میره. تا نفروختیم این وقف است یا به صرف جواز بی از وقفیت بیرون میره؟ تا جایز نشد این وقف از صرف جواز بی مایه خروجش یعنی الوقفیت است، یا تا نفروختیم این وقف است به صرف فروش از بین میره؟ برخی ها کلن وجهون، بعضی ها خواستن بگن به این که این با بی از بین میره نه با جواز بی. چرا؟ برای اینکه الان مثالی که شما زدید، گفتید به اینکه این واحد تجاری یا واحد مسکونی که وقف است تو طرح ترافیک است، در طرح نقشه جامعه شهر است، مزاحم مردم هست، حتما باید این ویران بشه، جای دیگه ساخته بشه. نمیشه یه خونه کلنگی که در وسط جاده قرار گرفته بگیم چون این وقف است این باید باشه، ولو مردم تصادف بکنن، ولو مردم آسیب ببینن، زحمت فراوانی برای مسلمین باشه، این که نیست. خب چون نقشه اینجور شد، اینجا جاده احداث شد، این وقف جایز البیع است. بهش جایز شد. اگر بگوییم به سر، ولی هنوز نفروختم، کارشناس نیامده تقویم کند، همین که به صرف جواز بی این از وقفیت بیاد بیرون، اگر قبل از اینکه کارشناس بیاد و قیمت بکنند و خراب بکنند، در ظرف یک هفته نقشه جامعه شهر عوض شد، گفتن نه خیر، مصلحت در این است که جاده از جای دیگه بره، نه اینجا، اینجا به ضرر جامعه اسلامی است، فورا نقشه عوض شد. اگر به صرف جواز بی این خانه وقفی از وقفیت بدرآید، عودش به وقفیت بشیه دوباره بشه وقف، یا بگیم نه همون یک هفته که برابر این شد و ضرورت هم ایجاب میکرد که این خونه کرنگی تخریب بشه، پس بهش جایز شد. اگر به صرف جواز بی این خانه وقفی از وقفیت به در آمده، هنوز نفروختن ضرورت برطرف شد، این دوباره به وقفیت برمیگرده. و مشابه این در صورت نیازمندی موقوف علیه خاص است. اگر یک زمین رو وقف یک این شخص، وقف فرزندان خودش بکنه، وقف اشخاص معین بکنه، وقف خاص باشه، اینا الان ضرورت، فقر و فلاکت این دامنگیر اینا شده، ضرورت هیچ چاره‌ای ندارن مگر که با فروش وقف خودشون تأمین بکنن. یا اختلافی پیش آمد که گفتن در صورت اختلاف متولیان فروش وقف جایز است. حالا مجوزات بیع وقفی که پس از دیگری خواهد آمد، این ضرورت که مجوز بیع وقف است بعد از یک هفته برطرف شد. ضرورت بود واقعا، جواز بیع آمده واقعا، بعد از یک هفته هم برطرف شد. اگر به صرف جواز بی وقفیت از بین برود، چگونه بعد از یک هفته دوباره وقفیت برمیگردد؟ البته این راه حلی دارد، اون راه حل این است که اون جواز مستمر یا واقعا اون ضرورت، ضرورت واقعی باشد، نه تخیل ضرورت مثل اون نقشه کشیدن شهر که تخیل ضرورت بود، برای اینکه مصلحت شهر و تشخیص کارشناسان شهر این بود که این جاده از جادیه عبور کنه، نه اینجا. اینی که فعلا نظر دادن، این نظر عجولانه بود و کارشناسی نهایی روش نشده، در اینجا کارشناسی نهایی نشده، ضرورت واقعی هم نبود. در مثال دوم که ضرورت بود، باید ضرورت، ضرورت مستمر باشه، نه ضرورت وقت ما. وقتی بعد یک هفته این ضرورت برطرف شد، ما کشف میکنیم به این که چون ضرورت مستمر نبود، جواز نبود، و چون جواز بی نبود، این شی از وقفیت به در نیامده. البته این پاسخ یه سلسله لوازمی هم دارد که التزام به اونها آسان نیست، لکن این جوابی که مرحوم آقای ناینی و امثال آقای ناینی در تقریر فرمایش مرحوم شیخ بیان فرمودن، این خیلی نمیتواند تام باشد. مطلب دیگر این که گفتن که برایشون اشکال کردن که شما میگید جواز بی باعث نمیشه، صرف جواز باعث خروج شی از وقفیت نمیشه، اون چه که باعث خروج شی از وقفیت است بی فعلی است، نه حکمش که جواز بی باشه. نقدی که متوجه اون شد به این که این که وقف است، شما دارید وقف رو میفروشید یا قبلا باید که به وسیله جواز بی این از وقفیت به در بیاد تا فروخته بشه؟ شما الان چی دارید میفروشید؟ شما بگید به نفس بی از وقفیت در میاد. الان که بخواد انشاء کنیم میگه بی تو، بی تو یعنی این وقف رو فروختم دیگر. پس شما در رتبه سابقه باید ملتزم بشید که این از وقفیت به در آمده، بعد بگید به تو حاضر ارز، به تو حاضر بیت، حاضر دار و ماننده آن. وگرنه با نفس بی که از وقفیت خارج نمیشه که. میفرما شما مشابه این رو در فقه دارید. در بی ذی‌الخیار چطوره؟ شما اگر همین زمین رو که ملک تلقه شماست فروختید به زید و حق فصل با شما بود، به خیار داشتید، حق فصل با شما بود، شما یه وقتی میگویید فسخت و فصل میکنید، قولا فصل میکنید، این زمین فروخته شده بر میگرده ملک شما میشه، دوباره میتوانید به دیگری بفروشید. این یه چیزی روشنیست. یه وقت است نه، این زمینی را که فروختید با قیمه مبلغ معین به زید و حق فصل با شماست، بدون اینکه بگویید فسختو، با فعل فصل میکنید نه با قول، یعنی همین زمین را به امر میفروشید، میگویید بیتو هذه الارضه من امرین. خب شما در اینجا به ازل خیار چی رو ترسیم میکنید؟ از یه طرف لا بی الا فی ملکن او ملک، شما باید مالک باشی یا ملک باشی که بفروشی، این که مال شما نیست، شما چون فروختی پس اول فصل بکن ملک شما بشه بعد بفروش به امر. این رو که نمیگن، که میگن فسخ ذی الخیار یا به قول است که میگه فسختو، یا به فعل است. به فعل مثل این که فرشی را که فروخته میری فرشی میگیره، خب شما دست به فرش میزنی، فرش که مال مردمه، که میگه خیر به نفس گرفتن مال من میشود. این فرش فروش که فرش را به عقد خیاری فروخت، یه وقت است میگوید فسخت و با این فصل اون عقد از بین میره، به فرش بر میگرده. یه وقت نه، مستقیم میره فرشش میاره. این که دست به فرش زده، دست به مال مردم زده، چون فرش رو به فردون فروخته بود دیگه. الان این فرش مال خریدار است. این شخص با فعل نقل و انتقال میدهد. یعنی چی با فعل؟ یعنی با این فعل آنما قبل از انتقال به خود از ملک او بیرون میاد، بعد وارد ملک فروشنده اولی میشه. الان این فرش رو که دست گرفته داره میاد، با این دست گرفتن مال خودش گرفته دیگه. خب قبلا که مال فروشند خریدار بود، این با این فعل دو کار کرده، این فرش را از ملک خریدار بیرون آورده به ملک خودش وارد کرده. اونجا چی ترسیم میکنید؟ مگر در فسخ ذی الخیار میگید الا ولابد باید بگه فسختو، یا با فعل هم حاصل میشه؟ شما در تحلیل عقلی تقدم و تأخری میطلبید، لازم نیست در فضای خارج یکی مقدم باشه یکی متأخر. اینجا هم همین طور است. وقفی که وقفیتش الان زیون بار است، یا به جامعه ضرر میرساند یا به فرد ضرر میرساند یا مصلحت خود وقف نیست، این قابل خرید و فروشه. نه اینکه از وقفیت به در آمده، به صرف همین که گفت به تو، این دو تا کار میشه، هم از وقفیت به در میاد هم مبی میشه برای اون خریدار. بسیار خوب. در بیع ذی الخیار وقتی این شخص میخواد بگه بیتو، باید مال خودشه بگه بیتو، یا مال دیگری رو. چرا دیگه؟ کاملا تمام شده است. در بیع ذل خیار بیع شده، نقل و انتقال شده، منتها این عقد جائز است نه لازم. این طور نیست که تمام نشده باشه، نظیر بیع صرف و سلم باشه که در بیع صرف و سلم تا اون شرط بعدی مثل قبض نیامده ملکیت حاصل نمیشه. اما در بیع ذل خیار وقتی کسی فرش را فروخته با خیار، یا نظیر خیار حیوان که 3 روزه، یا نظیر خیار مجلس که مالم یفترق است، وقتی به این شاب و قبول به نصابشون رسیده اند، کاملا نقل و انتقال حاصل میشه، سمن ملک بایه میشه، مسمن ملک مشتری میشه، منتها عقدن جائزن. حالا یا از دو طرف جائز است مثل خیار مجلس که البیانه بالخیار مالم یفترقا، یا از یک طرف جائز است از طرف دیگر لازم، نظیر هم بیع ذل خیاریه که خیار یه طرف است. خب ملکیت آمده منتها جائز است نه لازم. و این شخصی که خیار دارد گاهی میگوید فسخت و کل معامله رو به هم میزند، نقل و انتقال بر میگردد، مبیع به مالک بر میگردد، ثمن به مشتری، بعد این مالک این فرش فروخته شده پس گرفته را به دیگری میفروشه. یه وقت همین فرش را میگوید بیعته من امرین. با این بیعته دو تا کار میکنه، یکی این که این فرش را از ملک خریدار قبلی به در میاره، یکی این که این فرش را وارد ملک خریدار دوم میکنه. پس لازم نیست که حتما در رتبه سابقه ما او رو به هم بزنیم. مروا آینانی و امثال آینانی رضوان الله با هم این طرح را ارائه کردن. حالا ببینیم که فرمایش مروا اینوانی امثال اینوانی درست است که این ثمره ای ندارد یا نه ثمره دارد. یک، و راهی که این بزرگوارا ارائه کردن راه تام است یا ناتمام؟ الحمدلله رب العالمین.